بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث ما در مورد معامله اسیر انبی بود که جوش آمده و بنابه نظری نجس شده و بعد از نجاست الان ما میخوام ببینیم که معاملش جایز یا جایز نیست. تو اون فاصلهی که جوش آمده حرام قطعیست و بنابر قولی که الان مبنای بحث ماست نجسه، ولی هنوز ذهاب ثلثینش نشده. دوستان کسی رفت اون روایت حضرت نوح رو علی نبینا و آله و علیه السلام با ابلیس لعین سر این ماجرای تسلیس اسیر نبی ببینه؟
بازمان نرستیتش.
ببینید روایت جالبیست، روایت آموزنده است. عرض کنم که فرماید که خب ما الان داشتیم بحث میکردیم، بالا پایین خواستیم بکنیم، شیخ دیگه ادله رو میبره میاره، در مورد ادله جواز بودیم، وسطای ادله جواز، خب ادله من هم یه ردی کردیم مثل حدیث تو هفت، به اینجا رسیدیم. حالا چند روز تعطیلی افتاد. یوم کن ایون سب جواز بیع الاسیر الى كل من قيد الاعيان النجسه المحرمه بيعها بعدم قابليتها للتطهير. بيع نائب فاعل محرمه، محرم صفت دوم اعيانه، های بيعها برمیگرده به الافلام المحرم. بعد همه کسانی که گفتن اعیان نجسه ای که بیعشون حرامه، قید دادن بعضیشون گفتن اعیان نجسه بیعشون حرامه که نشه تطهیرش کرد، مادامی که عنوانش باقیه تطهیرش ناممکنه. اینا رو گفتن جایز نیست. خاطرتون باشه تو بحث عبد کافر این نظریه رو بالا پایینش کردیم. خب انتری نگاه بکنیم، ما نحنفی معلوم میشه که پاکه. چرا؟ چون در مورد اسیر انبی شیخ میگه مرد صحابی به جز نجاست چه شبهی میخوای داشته باشی؟ تنها شبهی که در مورد اسیر انبی قویان مطرحه مسئله نجاستشه، مسئله عدم مالیتش خیلی ضعیفه، همون نجاستش شبهه مهمشه. خب ما در مورد نجاستش توضیح دادیم، یعنی گفتیم که برخی از علما قبول تطهیر رو کفایت میدونن برای جواز عین نجس. اسیر انبی با ذهاب ثلثین عنوانش حفظ میشه، بهش میگن اسیر انبی، اما پاکه، قبول تطهیر میکنه، پس بیعش هم جایزه. یمکنه رو فرمود علتش هم اینه که خب اون ورش هم حالا داشتیم که شبهه عدم مالیت هم بعضی هم مطرح میکردن، اونم مسئله‌ای بود برای خودش. خب آقا تو اصحاب چه خبر؟ جناب شیخ رحمت الله علیه نوعاً فتاوای اصحاب رو اول بحثشون میارن، خیلی براشون مهمه. این دفعه حالا چه حکمتی بوده اول بحث نیوردن؟ باید روش یه فکری کرد، من چیزی به ذهنم نرسید، یعنی زیادم فکر نکردم، شاید فکر بکنن شیخ اینجا این بحث رو وسط آورد. آقا بحث اصحاب نظرشون چیه؟ فمد لم اجد مصرحم بالخلاف. من کسی که فتواش غیر از این باشه بی اسیر انبی رو ممنوع بدانه، پیدا نکردم. ادا ما فی مفتاح الکرامه من ان ظاهر المنع للعمومات المتقدمه و خصوص بعض الاخبار. مرحوم عاملی اسد جواد ایشون تو مفتاح الکرامه اومدن و ادله ای آوردن، فرمودن ظاهرش اینه که بیع اسید نبی جایز نیست. یکی عمومات متقدمه است، مثل تحفل عقول، مثل ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که اینها رو شیخ جلسه قبل جواب داد، نیاز نیست دوباره جواب بده. اما یک سری روایت هایی داریم در خصوص بحث ما نحن فیه، مثل قول علیه السلام و ان غلا فلا یحل بیعه، حضرت همون اگه اسیر نبی بجوشه بیعش جایز نیست. خب عرض کنم که ظاهر اطلاقش هم شامل جایی میشه که خود به خود بجوشه، بشه خم که اگر بماند خواهد شد سرکه، یا با آتش بجوشه که بشه محل بحث ما که اگه ادامه بده خواهد شد شیره دوشاب. خب اطلاقش اینا رو میگیره. بله مسلمان بعد تسلیس این حدیث جا نداره، این حدیث مقیده به قبل تسلیس و تخلیله، یعنی انغلا که عرض کنم نجس بشه، مادامی که با سرکه شدن یا با دوشاب شدن شیره شدن پاک نشده فلا یحل بیعه، اینو داره میگه. از این جهت مسلم روایت منظورش اطلاق نداره دیگه، معامله شیره و دوشاب قطعا حلاله، این همه طلبه ها مدام شیره میخرن، معامله سرکه قطعا حلاله، این که بحثی نداره. خب از این جهت به اطلاقش تمسک میکنیم که شامل غلیان به نفسه و غلیان به نار هر دوتا میشه، که محل بحث ما غلیان به ناره. خب این منطوق روایت. و روایت ابی کهمس ازا بعته قبلا یکون خمرن و هو به حلال فلا بعثا، این هم میخواد برید یه نگاهی هم بکنید ببینید که آیا این روایت از ابی کهمسه یا یه روایت دیگه است، از کس دیگه خلطی شده، دو تا روایت با هم قطعی شدن، یه نگاه خودتون بکنی. خب فرموده شیخ که اذا بعته قبلا یکون خمرا و هو حلالا فلا بأس، حضرت فرمان که قبل از اینکه خمر بشه اگر او رو معامله کردی، خب در حالی که حلال دیگه، آب انگور حلاله، خوبم هست، اعصاب رو هم تقویت میکنه آدم آب انگور بخوره، قبل از اون اشکالی نداره. خب قبلا یکون خمرا، از این مفهوم بگیری چی میشه؟ مفهومش این میشه که اذا بعته بعد ان یکون خمرا و هو حرام فلا بعثا. خب مال ما که خمر نیست، مال ما با آتش جوشیده، خود به خود نجوشیده که بخواد خمر بشه. خب میفرماید که خمر بودن موضوعیت نداره، حرام بودن موضوعیت داره. ما دائر مدار قبل یکون خمرن نمیخوایم حکم استفاده بکنیم. مجدد عرض کنم حالا که اینترنت قطع بوده، این روایت خب ظاهرش که به درد ما نمیخوره، منطقش بحثش اینه که میفرماید اگر خمر نشده و هنوز حلال معامله بکنید اشکال نداره. لقائلا ان یقول، ما تو اسیر عنبی بحث میکنیم، اسیر عنبی که میخواهد با آتش بجوشه نه خود به خود، چه ربطی به خمر داره؟ جواب اینه که اینجا مفهوم ما میگیریم اذا بعته بعد ان یکون خمرن و هو حرام ففیه بأس، این میشه مفهومش. خمر مال ما که خمر نیست، جواب اینه که خمر خصوصیت نداره، اونی که خصوصیت داره حرام بودن و حلال بودنه. اگر اینجا ما نحن فی اسیر عنبیمون اومدیم و حرام بود که هست بعد الغلیان و قبل التسلیس حرامه، بیعش جایز نیست. حتی بحث نجاستش هم دیگه اینجا مطرح نیست. یعنی حضرت رفتن سر بحث مالیت، سر بحث انتفاع، اصلا نجاست مهم نیست. خب خیلی بحث عوض میشه. خب فقط مشکلی که اینجا هست از خبر ما بیای منتقل بشیم و مطلق حرام، این شاهد میخواد. این که روایت داره میگوید که آب انگور هر وقت حرامه اشکال داره، هر وقت حلال اشکال نداره، اینش مقدار جای تعمله. این بیشتر در مورد آب انگوری به نظر میرسه که خودش میخواد بجوشه. در مورد آب انگوری که با آتش میخواد بجوشه که محل بحث ماست، شاید یه مقداری تمسک به روایت سخت باشه. خب اینم روایت دوم. روایت سوم از اخبار خاصه مرسله ابن هیثمه. ازا تغییر ان حالهی و غلا فلا خیرفی. حضرت فرمودن که این وقتی حالش عوض شد و جوشید، لا خیرفی، دیگه به هیچ فایده ای نداره، به دردی نمیخوره. خب عرض کنم که اطلاق تغییر ان حالهی و غلا هم شامل جاییه که غلا به نفسه تو خمر یا غلا به نار در ما نهدفی، جفتش هم داره میگه فلا خیر فی. البته بنا ان علا ان الخیر المنفی یشمل البی. این کلمه المنفی خیلی جاها میبینید تو مدخانی متون علمی، گیج نشید آن خیر منفی یعنی چی؟ یعنی خیری که تو این متن روایت نفی شد. فرمودن لا خیر فی، لا لای نفیه دیگه، نفی جنس میکنه، پس خیر منفیه، نفی شده. خب اگر بگیم حضرت خیلا خیر فی، فقط بحث انتفاع رو نمیگن، انتفاع نقد و بالفعل، بلکه شامل هر گونه استفاده است، حتی استفاده با فروش، انتفاعات انشائی، اونا هم حضرت دارن نهی میکنن. و فعل جمیع نظر، شیخ میفرماید که من با اسد جواد موافق نیستم. فرمایش اسد جواد تمام نیست، اما فعل عمومات فعل معتقدم. عمومات جلسه قبل جواب دادیم، گفتیم که اونها در مورد اعیان نجسان، یعنی عناوینی که به اطلاقه این عنوان نجس باشه. مثل این که میگوییم عنوان میته نجسه، عنوان بول، بول حیوان حرام گوشت نجسه. فی حالن دون حالن، نه اینطوری نیست. خب این جوابشو دفعه قبل دادیم. و اما الادلت الخاصه، اما این سه تا روایتی که اینجا خوندیم، فرماد که این روایت ها منظورشون اینه که خان نفی مالیت بکنن برای کسی که میخواهد این رو بفروشه و همین الان استفاده بشه، اینو میخواد نفی بکنن. و محل ما، بحث ما اینطوری نیست، فرض ما این نیست. فرض ما اینه که میخوایم به کسی بفروشیم که خودش حلال و حرام میفهمه، میخواد الان از ما بخره، یه چند ساعت دیگه خودش هیزم بیاره زیر دیگ بذاره بجوشه، بجوشه دو سومش بره بشه پاک بعد بخوره. ما این آدم ها داریم صحبت میکنیم، محل بحث ما اینجا. چنین کسی میخواد مالی را که الان منفعت نداره بخره. خب اینجور موارد چون قصد حرام داره، میخواد منفعت حرام از او ببره، چاره اجازه نداد، حضرت نهی کرده. فرمودن نفروش، که اگر بگیم دلالت داره بر نفروختن ها، اون اولی مقدار دلالتش خوب بود، اون و این غلاف لای حل بیعه. روایت ابی کهم از این مقدار دستانداز داشت. روایت مرسله ابن حیثم هم که لا خیر فی، خیلی به نظر میرسه که منظور لا خیر فی یعنی استفاده نکنید، حالا منظور فروش باشه که پولشو برای نگیرید نخورید، حالا اینش محل بحثه. به هر حال ما اگر دلالت این روایت را بپذیریم که میگن نفروش، چی رو میگن نفروش؟ اونی که طرف مخواد بفروشه، چکشم در نیاره، بند خدا بره این رو بخوره، خبر نداره که این هنوز دو سومش نرفته. اما الادلت الخاصتو فهی مسوقتون، مسوقت اسم مفعول ثلاثی مجرد اجوف واوی صیغه چهار. اینا سوق داشت، اینا اووردن این روایت ها رو که نهی بکنن از بیع بعد الغریان مانند بیع دبس و خل، فهمد که این رو مانند سرکه و شیره معامله نکنی. شیره اسیر عنبی بعد تسلیسه، اسیر عنبی که غلیان شده تا دو سوم رفته. خل یعنی سرکه، من خل بگم اشتباه گفتم، خل خل یعنی سرکه، یعنی اسیر عنبی بعد الغلیانی که مونده مونده متحول شده، منقلب شده به سرکه. اینا رو طوری بفروشی که انگار داری سرکه میفروشی یا شیره میفروشی، این جایز نی. اسیر عنبی که به خودی خود جوش اومده و الان خمره به اسم سرکه به مردم قالب کنی حرامه. اسیر عنبی که با آتش جوش اومده به اسم دوشاب به مردم قالب کنی حرامه، من غیر اعتبار اعلام المکلف. مکلف منظور مشتری. اینجا این که مشتری اعلام نکنی همینطور بفروشی، این جایز نیست. و فی الحقیقه هذا النهی کنایتون ان عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثا. حضرت دارن میگن که آقا جان، مادامی که این دو سومش نرفته یا اون سرکه نشده، آقا از این انتفاع نداشته باشید، نه خودتون نه با فروش دیگری. اینه دارن حضرت میگن. فلا یشمل بیعه به قصد تطهیر ما اعلام المشتری نظیر بیعه ما النجس. پس این نهی شامل فروش به قصد تطهیر نمیشه. من مشتری میگم که آقای مشتری، این هنوز باید یه مقدارم بجوشه ها، هنوز دو سومش نرفته، نذار آتیشش خاموش بشه، هنوز باید هیزم بیاری، دو سومش هنوز نرفته. اونم میگه باشه، اشکال نداره. یا تو اون یکی میگم که این جوش اومده، این فعلا خمره، هنوز سرکه نشده، باید یه چند روز دیگه بمونه تا بشه سرکه. خب اینا اشکال نداره، اینا رو شامل نمیشه این نه. اگه به مشتری شما بگید نظیر بیع ماء نجس که چند جلسه قبل داشتیم، که ماء نجس شما میتونید معامله بکنید چون قبول تطهیر میکنه، طرف بگید آب نجس میفروشم، آقا بخواد بره بخوره یا وضو بگیره یا غسل بکنه، شرط وضو و غسل خوردن طهارته، بگیم اب نداره آقا جان. من بهش میگم آقا این نجسه ها، حواست باشه، این باید متصل به آب کار رو جاری یا باران بشه، بعد بخوری یا وضو بگیری غسل کنی، اشکال نداره. خب پس نتیجه میگیریم که بفرمایید.
سوال داشتم بعد
اینکه
استاد،
اسیر عنبی مغلا
که به صرف غلیان اون
نجس مغلا نیست،
مغلی
آجا. البته نمیدونم، شاید هم یه لحظه شک کردم، غلا ظاهرا لازمه، غلا جوشید، حالا باید ببینیم، شک کردم. خب بفرمایید.
ایدنم که اون خمر داشتیم که خودش به درجه رسیده که خود به خود جوشیده و تبدیل به خمر شده.
خب
دو تا پروشن هم نزده. میشه واضح بگیم که مثلا هر دوی اینها چطور تبدیل میشن؟ مثلا کدوم با دو سوم مثلا رفتنش تبدیل میشه، کدومش تبدیل به خل شدنش تبدیل میشه، یا هر دو تاشون میتونن تبدیل به خل بشن؟ اینا اگه میشه جایی توضیح بفرمایید.
جلسه قبلیاتش چیا گفتیم؟ کسی یادش هست جلسه قبل چیا گفتیم؟ هیچ کی یادش نیست؟
استاد جان
ظاهرا مغلاست دا، بله احتمالا مغلاست، بله، تقلیه به معنای جوشانیدن اومده ظاهرا. خب بله بفرمایید.
بحثتر این بود که اون اسیر انبی که دوشیده شده جاید هست فروخته بشه، محافظه بشه یا نه؟ بحثتر این بود.
خب
توضیح بدیم استادیان.
بله بفرمایید. بله
استاد، که در این مورد میگفتن بنابر این که مال هستش جایزه که قاتون قابل اینو قابلیت اینو داره که ازش انتفاع برده بشه، لذا میشه اینو معاوضه کردش. بعد اومدن دوباره اون مثالی که شخصی میاد یه اسیر نبی رو قتل میکنه، بعد میبره مثلا اینو میدوشونه ولی دو سومی دوشیده نشده، اینو دقیقا میاد برای همین مثال میده که توی اینجا الان واضحه که اینو رد کنه و اون شخصی هم که این برای این مال برش برای اون بوده میتونه بیاد از این عرش بگیره که آقا چرا شما این اومدی تفصیل مثلا یک سومش رو جوشوندی، چون که وقتی یک سومش جوشیده باشه این آقا برای این که بخواد بیاد از این استفاده کنه باید یک سوم دیگر رو بجوشونه، لذا که آقا بیاد عرش بگیره. این هم دقیقا اومدن برای همین در بنابراین که معید اصل بحث ما باشه اینو توضیح دادن.
آب انگور رو تشکر میکنم. بله آب انگور رو گاهی اوقات همینطوری میخورن، نوش جونشو. گاهی اوقات میریزن توی خمره، یک کمی توش سرکه میریزن، درشو میبندن، این داخل خمره شروع میکنه به جوشیدن، میجوشه میشه خمر، بعد همینطور بماند اگر و استفاده نشه علیاذ بالله، این همینطور بماند باز میجوشه تبدیل میشه تا اینکه تبدیل میشه به سرکه، پاک میشه. گزینه سوم با آب انگور اینه که نه، آب انگور رو بهش خاک رس میزنند، بعد از اینکه خاک رس دادن یه مقدار میذارن بمونه، وقتی گذاشتن ماند این روشی آب خیلی زلالی میست، اون آتش خالش رو میریزن دور، اون آب زلاله رو میریزن توی دیگ، دیگه میذارن روی آتش. بعد اینکه روی آتش گذاشتن این جوشید، همین که جوشید حرام میشه. حرام که شد بنابر نظر مبنای ما نجس هم میشه تا دو سوم بره، دو سوم که رفت پاک میشه. حل شد آقا؟
حالا جا این حل شد، اگر توی مورد دوم که این دو سومش میره به تبدیل به سرکه میشه که پاک میشه یا نه؟
نه دیگه شیره، عرض میکنم شیره دوشاب، شما دور دوشاب نخوردی؟
بله
جان. خب خیلی حرفش شد. و بل جمله فلولم یکن الاستصحاب مالیته، فرمود پس این روایات خاصه گیرشون سر نجاست نیست، گیرشون سر مالیته. فرمود ما در مورد مالیت شک داریم که این حرمت انتفاع موقت این مال رو از مالیت میاندازد یا نمیاندازد. استصحاب مالیت میکنی بگیم که نخه حرمت انتفاع موقت این مال رو از مالیت نمیاندازه. فلم یکن الا استصحاب مالیته، استصحاب موضوعی بکنی بگیم این مال بود قبل از جوشیدن، شک میکنیم بعد از جوشیدن که حرمت انتفاع موقت اومد هنوز مال یا مال نیست، استصحاب بکنید بگید ماله. خب به نتیجه بگیرید که پس به اش جایزه. این یه احتمال. احتمال دومی که بگید نه استصحاب مالیت من جو نمیتونم بکنم، شبهه بکنید در استصحاب عرض کنم که موضوعی، مثلا بگید که این وحدت موضوع از بین رفته، این دیگه اون قبلیه نیست، عوض شد، اون آبنگور نجوشیده بود، این آبنگور جوشیده است. اشکال بکنید در استصحاب مالیات، میگه باش استصحاب موضوعی نتونستید بکنید استصحاب حکمی بکنید، بگید استصحاب و جواز بیعهی اصلاح حکمی بکنه. خب اینم حل همون پاسخ رو به ما میده، همون خروجی رو به ما میده، استثاب مالیته، استثاب موضوعه، استثاب جواز بیع، استثاب حکمه. میگیم کل ما کان مالن، مال معتبر دیگه، کل ما کان مالن یجوز بیعه، کل ما کان مالن موضوعه، یجوز بیعه حکمه. استثاب موضوع بکنید، نیازی نوبت به استثاب حکم نمیرسه، اصلا مثبت هم نیست، ولی مشکل وحدت موضوع داره، احراز وحدت موضوع نمیشه. استثاب حکم بکنید اشکالی نداره. خب اینم به احتمال، البته چه زیادن شروعی که گفتن اصلا نیاز به استثاب نیست. شما مسئله مالیت رو لازم نیست به استثاب حل بکنید. مالیت یک امر عرفیه، مواردی که شارع الغا کرده باید احراز بکنیم الغاش رو. مادامی که الغا شارع واسه محرز نیست، مالیت از عرف میگیریم، میریم ببینیم عرف به اسیر انبی بعد الغلیان قبل تسلیس با فرض حرمت انتفاعات بی، حرمت انتفاعات بخشید بینه با فرض حرمت انتفاعات که نمیشه خوردش، آیا عرف به این مال میگه یا نمیگه؟ عرض کردیم که عرف میگه، عرف میگه، اصلا نیاز به استثاب نداری. با همون اطلاقات و عمومات که در بحث مالیت هست این حل میشه، نوبت به شک و استثاب هم نمیرسن. خب این هم از اینجا. پس تا نتیجه این روایات خاصه گیرشون تو نجاست نبود، گیرشون تو زوال مالیت بود، که ما گفتیم زوال مالیت پیش نمیاد. بفرمایید
جواز
عهد
به خود استثابه یا
عهد
به مالیته؟
عهد به مالیته. تشکر. خواهش. ولم اعثر علی من تعرض للمسئله صریحا ادا جماعت من المعاصری. و من پیدا نکردم کسی صریحا به مسئله متعرض شده باشه مگر برخی از معاصرین. مسئله شیره حالا طوری بوده که خیلی ذهن فقها رو مشغول نکرده به خودش بحث بکنند. فتاوای قدما که برای من شیخ خیلی مهمه، فتاوای اونها، نظرات اونها، چیزی ما پیدا نکردیم. نه، فقط یه مورد وجود داره تو عبارتهای محقق ثانی که الان ببینیم که علامه یه چیزی گفته، محقق ثانی هم یه چیزی گفته که اون شاید بگیم از غیر معاصرین هم کسی بررسی کرده. دوستان عنایت دارید، این مسئله مسئله‌ای که زیاد پیش نمیاد، چون فاصله بین جوشیدن دیگ تا رفتن دو سوم خیلی نیست. هر کی بخواد معامله بکنه نوعا یا قبلش معامله میکنه یا بعدی که دو سوم رفت معامله میکنه. کسی نمیاد در فاصله بین جوشیدن و رفتن دو سوم معامله بکنه، ولی میشه فرض کرد. خب چون فرض زیاد رایجی نبوده، ذهن فقها هم بهش مشغول نشده بررسی بکنن. فقط معاصرین شیخ برخی ها بررسی کردن. از قبل معاصرین شیخ، بله، مرحوم کرکی اشاره ای داره. چطور؟ علامه در ارشاد جمله ای داره، جمله علامه اینه: لا بأس ببیع ما عرض له التنجیز مع قبول حتی تطهیر. فرموده که اگر یک چیزی متنجس شد چنان که این امکان تطهیر داشته باشه بیعش اشکال نداره. این حرف علامه تو ارشاد. محقق ثانی اومده از اون که حاشیه بر ارشادش غیر از اون جامع المقاصدش های کتاب دیگه هست، اون حاشیه بر قواعد علامه هست، یک کتابی هم داره حاشیه بر ارشاد علامه. ایشون فرموده که آیا اشکال کرده، گفته لازمه حرف علامه اینه که عدم جواز بیع الاسباق المتنجسه به عدم قبول حتی تطهیر. گفته رنگها، رنگ رزی اگر نجس شد اینو نمیشه معامله کرد. یه رنگی الان نجس شده، این رنگهایی که میبینید مثلا توی یک حلبی، یه رنگی توی یک حلبی نجس شد، قرار بود ما با این مثلا الیاف فرش رو رنگین بکنیم، پارچه ها رو رنگین بکنیم، پارچه های رنگارنگ، اینا الان نمیشه کارش کرد. چرا؟ چون اینو بخوای بشوری نمیشه، که تنها راه اینکه این حلبی پاک بشه اینه که از بس آب بریزی آب بریزی آب بریزی که اصلا رنگ بره، کلن رنگ از بین بره. با فرض اینکه رنگ تلف نشه و رنگ بماند، با فرض ماندن رنگ، این چیزی نیست که آب بتونه نفوذ بکنه داخل اون رو پاکش بکنه. آب زمانی که نفوذ بکنه داخل اون دیگه این عرفاً تلف شده، نمیشه کارش کرد. پس باید بگیم جایز نیست و این قابل قبول نیست. کی گفته جایز نیست؟ حتما باید جایز باشه. خواسته اشکال بکنه به علامه، بعد خودش از علامه دفاع کرده، گفته نه حرف علامه ما نهنفی با حرف علامه منافات نداره، به اسباق متنجسه جایزه، حرف علامه هم درسته. چرا؟ میگه به اسباق متنجسه قبول تطهیر میکنن. چطور قبول تطهیر میکنن؟ میگه راهش اینه که اول میان باهاش پارچه رو رنگ میکنن، بعد که پارچه رو رنگ کردن پارچه رو آب میکشن. ما که نمیخوام، ما با خود رنگ کار نداریم، رنگه یا قوطی حلبیه مثل ما که مهم نیست، مثل ما پارچه مهم. شما بیا با همین رنگ نجس پارچه رو سبقش بکن، رنگش بکن، پارچه علیاب هر چی که هست، بعد اونو برو آب بکه، خب حل شو، هم از این عین منتفع شدی و هم این که پاک شو آخره. این چون این توجیهی کرده که خودش اشکال خودش به علامه را رد کنه و از علامه دفاع بکنه. خب مثلا عنایت دارن تا همینجاش محل اشکالش روشنه دیگه، تا همینجاش یه اشکال جدی وجود داره که شما وقتی به هر حال پارچه رو رنگ رزی کردید بعد پارچه خشک شد، دیگه فرض اینه که عین نجس تو پارچه نمیمونه. بارها گفته شده، بارها گفته شده تو مسئله وضو، اگه دست شما خودکاری شد، اونی که رو پوستتونه رنگ خودکاره، عین خودکار نیست، لذا میتونید وضو بگیری. دستمالتون لباستون رنگ خون گرفته، خب نجس شده، میشورید رنگ خون نمیره، بوی خون نمیره، اب نداره، این پاکه. چون مراد از عین نجس عین عرفی نجسه، با که با نگاه فیزیکی دقیق حتی که با ذره بین نمیخوام بررسی بکنیم، با میکروسکوپ که نمیخوام بررسی بکنیم، عرفاً میگن خودکار رفت رنگش بود. الان هم وقتی شما اومدید پارچه رو با سبق نجس رنگ رزی کردی بعد خشک شد، اونی که میمونه رنگش روی اون الیاف، نه خود عین نجس. بعد این یه چیز متنجس یه آب میگیرید پاک میشه. این قبول تطهیر اسباق متنجسه نیست، این قبول تطهیر صوب متنجسه، نه سبق متنجس. خب این حالا اشکالیه که میشه به مرحوم محقق کرکی گرفت، حالا کار به اونش نداشتی. خب ایشون تا اینجا به هر دنبال نسیقی محققسانی در مورد شیره حرف داره، در مورد اسیر عنبی کجا حرف داره؟ این جمله حرف داره، بفرماید که ولو تنجس الاسیر و نحوه، اگر یه چیزی که آبشو گرفتن و مانندش از این چیزهایی که مضافه، اینا اومدیم نجس شد، آب هویج نجس شد، آب آبگوش نجس شد، فعل یجوز و بیعه و علامه یستهلو، آیا اینه میشه به کسی فروخ که نسبت به نوشیدن نجاسات لا ابالیه و احیانا مسلمان نیست و معتقده که میشه این رو نوشید، آیا بیعش به اون جایزه؟ فیه اشکال ها، ایشو میگه اشکال داره. خب تنجس اسیر یکی از مصادیقش غلیانه، یکی از مصادیق تنجس اسیر غلیان اسیر نبیه. و اسیر نبی وقتی میجوشه خب میشه نجس طبق مبنای ما. پس مرحوم محقق کرکی از غیر معاصرینه، ولی ایشون یه بار این بحثو تو تاریخ فقهیه قبل معاصرین شیخ ارائه داده. بعدم جنبندش اینه که اینجا اشکال داره معاملش. ذکر ان الاقبل ادا، فرمود اقبال اینه که معامله درست نیست. لعموم و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، فرموده که لا تعاونوا علی الاسم و العدوان اینجا جاریه. خب شما اگر اومدید این رو معامله کردید به کسی که نمیفهمه حلال حرام حالش نیست، میره اینو میخوره، این چیز حرام رو نگاه نگاه که حرام رو میخوره، شما به او کمک کردید، شما به او نفروشی، این نمیره معصیت رو بکنه. حتی کفار ما معتقدیم مکلف به فروعان، نسبت به فروع دین تکلیف دارن کفار. خب یک کافری الان اومد از جهت نظر خودش مذهب خودش اسیر اینم به مغلی رو حلال میدونه، در واقع حرام، اسم در نامه عملش گناه میدونیسن، حالا که میخوره جدای از گناه کفرش یه گناه هم به خاطر اسیر نبی خوردن میدونیسن. خب الان ایشون اومدیم و ما بهش معامله کردیم، میشه کمک به اس، لذا ایشون فهمده جایز نیست. شیخ شیخ میفرماد که آقا جان ایشون بحث اسیر نبی رو از اون جهتی که ما دنبالش بودیم بررسی نکرده. ما بحثمون در حرمت اسیر نبیه به خاطر اینکه ببینیم آیا نجاستش مانع هست یا نیست، یک، دو، آیا مالیتش الغا شده شرعا یا الغا نشده شرعا، دو، این دو تا جهت محل بحث ما، یک نجاستش، دو الغا مالیتش، ما اینا داریم بررسی میکنیم، از این جهات داریم بررسی میکنیم که اصل اینوی. رضا فرض ما در جایی که میخواد به کسی بفروشه که بهش بگه آقا جان این نجسه ها، برو بذار هنوز بجوشه یا برو بذار این سرکه بشه، ما این حالت داریم بررسی میکنیم، فرض ما فرضش اینجا. و ظاهر انهو اراد بیع الاسیل لشرب من غیر تسلیم، این بار جایی که همین الان میخواد بفروشه به طرف بره بخوره بدون اینکه دو سومش رو به جوشونه و بره. شواهدش هم اینه که فرمود من یستهلو، میخواد به کسی بفروشه که نه حلال میدونه. ما برعکس محل بحث ما در جایی که ما به کسی میخواد بفروشیم که اینو حرام میدونه و خودش میخواد به جوشونه حلالش بکنه بعد بخوره، ما سر چنین کسی داریم حرف میزنیم، نه سر کسی که خدا نکرده اینو حرام میدونه و حرام هم میخوره. این یه شاهد. شاهد دوم دلیلی که اوورد لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اگر ما اومدیم به یک مشتری متدین اسیر نبی رو فروختیم و گفتیم این حرام ها باید هنوز بجوشه تا پاک بشه، اونم حواسش رو جمع کرد، آیا این کار تعاونوا بر اسم عدوانه؟ نه، او که نمیره بخوره بشه اسم، گناه نمیخواد بکنه، منم که دارم به او میفروشم پس در گناه به او کمک نمی کنم. اینا شاید مثال بر این که محقق کرکی یه جایی زده که ما دنبالش نیستیم. پس این فرد این مسئله تو قدما رایج نبوده. فلا یظهر منها حکم بیعه علی من یطهر، از فرمایش ایشون حکم بیع اسیر نبی برای مشتری که قصد تطهیر این اسیر عربی رو داره میخواد به جوشونه و دستورمش رو ببره، برای این ما داریم معامله میکنیم، شامل این بحث ایشون نشده. خب رسیدیم به سر بحث، اگر عزیزان سوالی دارن بفرمایید. آقا
ببخشید از حالات مقصد است، نه آقا این بحثی که میگن بعضی از حالا پزشکا دکتر این مسئله که مثلا آقا طرف میگه که دکتر میگه مثلا حالا کبدم مثلا جایی مشکل داره، طرف میگه شراب بخور خمر بخور، حالا این نظر شرعی مشکل داده دیگه، درسته؟
بله.
آجا بخواستم یه اگه این نظرم به خدمتون که مشکل ندار
اگر مشکل نداشتم اون بحث پیش می اومد که یا اینجا ما به خاطر شرایط اضطراری داریم بهش مالیات میدیم کفایت نمیکنه، یا اینکه اون حرف بعدیشه مطرح میشه که نه این عنوانش عوض شد، عنوانش عنوان دارو پیدا کرد الان، اون وقت دیگه حلال میشه، مالیات هم پیدا میکنه. این برمیگرده به اون حرفای قبلی شیخ که بحثی داشت اوایل.
سلام
خب دیگه
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.